الله أكبر نحن جيش الغيدا الله أكبر نحن جيش الغيدا الله أكبر نحن جيش الغيدا
تازه
با یه احساس تازه زندگی کن، ببین روزای تازه پیش روته، خودت باید قدم برداری امروز واسه آینده هایی که آرزوته. برای زندگی آماده باشو، با یه لبخند دنیا رو نگاه کن، میونه لحظه های تلخ و شیرین خدا رو از ته قلبت صدا کن. یه جوری قصه ها رو پس بزن که دیگه هیچ وقت سمتت برنگرده، تو رو تنها نمیذاره یه لحظه خدایی که فراموشت نکرده. نظاره مشکلی که
شما که عاشقین تو حس تازه، هر نغمه یه ردپای عشق روی دل.
نترس عشق جونی، نترس عشق جونی.
چه بانگه نیمونه تو دل که یارو موردن رو دریا تماشا، میشینه سی لحظه ای که پا روی دستش بذاری یا جاشوی خستش تو شرجی که یه کمر پا رو شکسته حالا هم گرفته و میتازه موجی و میدونه عشقش نترسه نترس عشق جونی نترس عشق جونی
عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت مردم عزیز با عشقم غلامرضا صنعتگر هستم شنوندگان خوب برنامه حس تازه این شلو که همیشه حس و حالتون تازه و نو و باحال باشه
این خاک از جنس نوره از تیره روشنی ها دلتنگ دیدار صبح بیتاب رویای فردا ما از همون روز اول با خط خون عهد و بستیم هم شیشه عمر دیوار هم قفل شب رو شکستیم ایران از پا محال بیفته گرگا باید خوب بدونن بیدار این شیر خفته دنیا میدونه که با هم موندیم شونه به شونه اهل تسلیم نیستیم دشمن اینو خوب میدونه
علیرضا افتخاری هستم.
من رضا گورشن هستم. من علی آقا هستم.
آهنگای منو می توانید از برنامه حس تازه شبکه جوان بشنوید.
کارهای اخیرم رو تقدیم حضورتون می کنم. امیدوارم که لذت ببرید.
چیزی ندیدم جز خودت وقتی رسیدم به خودم بین تمام آدم ها چرا شبیه تو شدم تو آسمون چشم تو پرنده بی آزاد بود، غیر صدای خنده هات هرچی شنیدم باد بود. با تو توی تنهاییم یک چند چراغ روشنه روشنه، از لحظه ای که دیدمت به شاخ سوزن با منه، تو جریان داری که من نبزم هنوزم میزنه. صبرم تو رو بهم داد، وقتی بریده بودم عشق اتفاق افتاد. با تو توی تنهاییم یک چند چراغ روشنه.
شبکه رادیویی جوان، شنیده می شوی.
همیشه همینطور بوده. تاریخ بارها ثابت کرده هیچ قدرتی ابدی نیست و هیچ جایگاهی حصاری برای فرار از حقیقت نمی‌سازه. به نام خدا. سلام به روی ماه همه شما هموطنان عزیزم. امیدوارم هر کجای این کشور پهناور و دوست داشتنی ایران عزیزمون که هستید اصل حالتون خوب باشه و خوب هم بمونه. این 30 قسمت از پادکست روز شمار جنگ رمضانه. من علی زمانی اینجام تا از روز 30 جنگ براتون بگم، از 9 فروردین ماه. توی اون روزای پرحادثه فقط بوی باروت و خون نمی اومد، از لابلای خبرها بوی بیداری هم به مشام می رسید. بوی وجدانهایی که دیگه نمی خواستن چرخ دنده ماشین جنگی ابرقدرت‌های بوشالی باشن. نمونش محمد صفا، نماینده اصلی انجمن داوطلبان فلسطین توی سازمان ملل، مردی که پشت به تمام عناوینش کرد، ایستادن و فریاد زدن رو به موندن و سکوت کردن ترجیح داد. صفا در پیامی تکان دهنده در شبکه اجتماعی ایکس نقاب از چهره مقامات ارشد سازمان ملل برداشت و اونها رو متهم کرد که در خدمت یه لابی قدرتمند هستن، نه سازمان ملل. صفا با وجدانی بیدار اعلام کرد: نمیتونم بخشی از تشکیلاتی باشم که برای استفاده احتمالی از سلاح هسته‌ای آماده میشن. این فقط یه استعفا نبود، بلکه سیلی حقیقت بود روی صورت نهادهایی که رسالتشون رو فراموش کرده بودن. امروز جهان شاهد بیداری وجدانهایی که دیگه توان تماشای بازیهای پشت پرده رو ندارن. این بیداری مثل یه موج به سواحل نیل هم رسیده بود. پولیتیکس فاش کرد که مصر دیگه اون همسایه مطیع سابق نیست و با رد فشارهای آمریکا نشون داده که دیگه حاضر نیست علیه ایران اقدامی انجام بده. انگار همه فهمیده بودن که نبض جهان دیگه توی موجهای تنگه هرمز میتپه، همون جایی که اکونومیست اون رو مادر تمام گلوگاه‌ها خوند. این موج بیداری و تغییر جغرافیای قدرت رو هم جابجا کرده بود. کشور مالزی با احترام برای عبور کشتی‌هاش از قلب منطقه از ایران مجوز میگیره و رسما نخست وزیر مالزی از ایران به خاطر صدور مجوز برای عبور کشتی‌های کشورش از تنگه هرمز تشکر میکنه. پیامی روشن که نشون میداد کلید امنیت این شاهراه تنها در دست ایرانه.
با قدرت بگو لا تحزن و با سلابت بگو لا تحزن و با سلابت بگو ما والله برترین خانه یهودیان ما از نسل حیدری با مومنان بگوییم فتح نهایی است یعنی نه در احد ما در راه خیبریم پایان با ماست قلب میدان با ماست پایان با ماست قلب میدان با ماست با دشمن کو ولی ایمان با ماست با دشمن کو ولی ایمان با ماست آن سو تنها جبت و تابوت است و این سو والله شاه مردان با ماست این سو والله شاه مردان با ماست انشاءالله نصر من الله فتحان هری هلی
فتحان هری. اما بشنویم روایت والسری جورنال رو از رادارهای پرندهی که یکی یکی داشتن کور می شدن. صحبت از هواپیمای قولپیکر ایسه ای آمریکاست که حکم چشم ارتش این کشور رو توی آسمون دارن. یکی از اینها توی حمله اخیر ایران آسیب دیده بود، عضوی از یه ناوگان در حال انقراض بود که تعدادشون از 30 فروند به 16 فروند رسیده. حالا پنتاگون مونده و جایگزین‌های 700 میلیون دلاری که در باطلاق بودجه و زمان گیر کردن. ضربه دقیق ایران به این هدف در خاک عربستان تیر خلاصی بود برای پایان دادن به عصر حکمرانی مطلق اونها توی آسمون. اما سقوط واقعی هیمنه آمریکا زمانی به اوج رسید که جو کنت، مقام ارشد و سابق مبارزه با تروریسم آمریکا، پرده‌ها رو کنار زد تا جهان با چهره بدون روتوش واشنگتن روبرو بشه. اون فاش کرد: ما خودمون داعش رو برای ضربه زدن به ایران به وجود آوردیم. این یعنی برداشته شدن پرده از روی یه فریب بزرگ، جایی که مشخص شد چهره واقعی مدعیان مبارزه با تروریسم در اصل همون چهره خالقان تروریسمه. دشمن که توی میدون قدرت و منطق کم آورده بود به ترور حقیقت رو آورد. شهادت خبرنگاران شجاع شبکه‌های المنار و المیادین که در راه روایت مظلومیت هدف قرار گرفتن نشون داد که دشمن از لنز دوربین و تنین میکروفون بیشتر از کلاهک موشکا میترسه. همونطور که وزیر خارجه ایران در پیام تسلیت خودش تاکید کرد، خون این مجاهدان رسانه زنگ خطری جدی برای وجدانهای جهانی به شمار میره و این اقدام که به روشنی ترور هدفمند با نیتی فراتر از حذف افراد بود، تلاشی آشکار برای ترور حقیقت و خاموش کردن صدای روایتگران واقعیت محسوب میشه. اما بشنویم از جبهه‌ای که در داخل کشور با عشق خدمت میکنه. وقتی این صدای بیسیم اورژانس تهران بلند شد تا پیام قدردانی و خدا قوت رئیس جمهور رو به گوش سربازان سلامت برسونه، دنیا دید که توی ایران اقتدار بیرونی با همدلی داخلی گره خورده.
از دفتر آقای رئیس جمهور محترم تماسی حاصل شده خدمت همه عزیزان شاغل در اورژانس استان تهران، جایی که بیشترین حملات هوایی در اون داره انجام میشه. از تلاش‌های تک تک شما عزیزان از سمت پرچمدار عزیزمون تقدیر و تشکر شده، خدمت همه شما سلام رسوندن و عنوان کردن که قدردان زحمات تک تک شما عزیزان در میدان و صحنه هستن و امیدوارن که با یاری و کمک همه شما انشالله این لحظات سخت برای مردم عزیز ما آسان سپری بشه. سلام ویژه رسوندن، عنوان کردم به خانواده‌های محترمتون هم از طرف ایشون، از طرف دفتر محترمشون عرض سلام و احترام داشته باشید و بابت تمام زحمات و تلاش‌ها خدا قوت به همه شما.
توی روایت روز سیوم جنگ رمضان، موج‌های 86م عملیات وعده صادق 4 رو مرور می‌کنیم. موج 84م عملیات وعده صادق 4 به صورت چند مرحله‌ای و با تهاجمات مشترک موشکی و پهپادی نیروهای هوافضا و دریایی سپاه پاسداران با رمز مقدس یا اله العالمین تقدیم به خبرنگاران شهید و شجاع شبکه‌های المنار و المیادین، ارامنه و شهدای مسیحی دفاع مقدس 8 ساله و جنگ رمضان علیه اهداف آمریکایی و صهیونیستی در منطقه آغاز شد. در مرحله نخست این عملیات، زیرساخت‌های عملیات هوایی، پهپادی و ذخایر تسلیحاتی در پایگاه‌های آمریکایی ویکتوریا، عریف‌جان و الخرج مورد هدف موشکی و پهپادی قرار گرفتند. در ادامه محل اختفای نیروهای تروریست ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی و حزب کموله در مناطق مختلف از جمله سرزمین‌های اشغالی و پایگاه‌های آمریکا در منطقه مورد اصابت دقیق قرار گرفتند. در ادامه موج 86م عملیات وعده صادق 4 در پاسخ سخت به حملات وحشیانه محور آمریکایی صهیونی به مراکز صنعتی ایران عزیز و در ادامه ضربه به صنایع وابسته به آمریکا در حاشیه خلیج فارس، شهرک صنعتی نئوزهواف در جنوب سرزمین‌های اشغالی به لطف الهی مورد هجوم سامانه‌های موشکی بالستیک سوخته جامد و مایع نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران قرار گرفت و پس از انفجارهای پی در پی این منطقه به سمت خاموشی سراسری رفت. در این عملیات همچنین مراکز نظامی رژیم صهیونیستی در صحرای نقب، فرماندهی منطقه شمالی رژیم و مراکز حکومتی امنیتی در قدس اشغالی و تل‌آویو مورد هدف موشک‌های بالستیک و پهپادهای انهدامی ایرانی قرار گرفتند. رسانه‌های غربی به بن‌بست نظامی خودشون اعتراف کردند. نیویورک پست صراحتاً نوشت که ارتش آمریکا توان پیاده کردن نیرو در جزایر ایران رو نداره و هر گونه تلاش برای تصرف این خاک به دلیل خطر بالا و سختی حفظ اون با شکستی سنگین همراه میشه. قدرت نمایی ایران در دریا هم لرزه بر اقتصاد جهان انداخته بود. طبق گزارش فاینانشیال تایمز، از ابتدای ماه مارس تردد در تنگه هرمز 97% کاهش پیدا کرده و فقط 116 کشتی از این گلوگاه عبور کردند. این یعنی نبض تجارت دریایی منطقه کاملا در دست اراده ایرانه. این اقتدار توی 30 روز نبرد با آتش پدافند تکمیل شد. ارتش یک فروند MQ-9 رو در هرمز شکار کرد تا آمار انهدام پهپادهای دشمن به عدد 138 برسه. همزمان سپاه پاسداران با سرنگونی 2 پهپاد اوربیتر توی آسمون خرم‌آباد راه رو بر نفوذ جاسوسان بست. در تداوم این نبرد سرنوشت‌ساز، پاسخ‌های کوبنده ایران ابعاد جدیدی به خودش گرفته بود. در واکنش به حملات تجاوزکارانه دشمن به صنایع فولاد در اصفهان و خوزستان، 2 کارخانه حیاتی آلومینیوم در خاک دشمن هدف حملات تلافی جویانه قرار گرفتند تا چرخ صنعت متجاوزان در پاسخ به دست اندازی به زیرساخت‌های ایران از کار بیفته. دفتر رئیس جمهور مسعود پزشکیان هم با کنایه‌ای سهمگین کاخ سفید را نشونه رفت و خطاب به اتاق‌های فکر آمریکا گفت: کارشناسان هوش مصنوعی توی آمریکا رئیس جمهور ترامپ رو از واقعیت حضور مردم کشورش در تظاهرات نعب پادشاه آگاه کنن. روایت روز 30 جنگ رو با افشای چهره کسایی به پایان میبرم که دستشون به خون بیگناه‌ترین فرزندان این خاک آلوده است. سفارت ایران توی آفریقای جنوبی تصویری از 2 مهره اصلی ناو اسپرانس رو منتشر کرد. لیارتیت به عنوان فرمانده و جفری یورک افسر اجرایی. اینا همونایی بودن که دستور شلیک به مدرسه شجره طیبه توی میناب رو دادن و باعث شهادت 168 کودک بیگناه شدن. دنیا باید بدون اینها چهره های واقعی جنایت هستن. آدمایی که حتی به کودکان هم رحم نکردن. ما نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم. توی قسمت بعدی پادکست روز شمار جنگ رمضان از روز 31 جنگ یعنی 10 فروردین ماه براتون خواهم بود. به امید پیروزی ایران، یا علی، خدا نگهدار.
مسیر پیشرفت، نقشه راه، قله‌های افتخار و آینده ایران مقتدر بسته به توان ماست. به توان ما.
به نام آفریدگار یکتا، سلام. به توان ما، برنامه برای شما و در رابطه با شعار سال 1405 از طریق سامانه پیامکی 3881 نظرات خودتون رو با ما در میون بذارین. هر شغلی که دارین، هر جایی که هستین، شما برای اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی چه کاری میتونید انجام بدین؟ منتظر دریافت پاسخهای شما هستیم. در این برنامه میخواییم از جوانب دیگه راجع به اقتصاد مقاومتی صحبت کنیم. اقتصاد مقاومتی که در شعار سال 1405 مطرح شده اشاره‌ای داره به سابقه شعارهای اقتصادی که پیش از این توسط رهبر شهیدمون در کشور مطرح می‌شده. اگر ما به 3 دهه اخیر نگاه کنیم، بخش قابل توجهی از شعارهای سال رنگ و بوی اقتصادی داشتن و این موضوع بیانگر اولویت اقتصادی بودن مدیریت کشور در وضعیت کنونیه. در سالهای اخیر به صورت پیوسته شعارهای اقتصادی با اتکا به توانایی‌های ملی مطرح شده و حالا از مفاهیمی مثل جهاد اقتصادی تا اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال و همه عناوین نشون دهنده این هستند که تمرکز بر تقویت بنیان‌های اقتصادی در کشور از اولویت‌های بسیار مهمه. شعارهای سال در هدایت‌های کلان کشور جایگاه‌های بسیار ویژه‌ای دارد و نگاه‌های چند لایه‌ای ما باید به این شعارهای سال داشته باشیم. تجربه سال‌های گذشته نشون میده که تمرکز شعارها بر حوزه اقتصاد یک انتخاب هدفمند و مبتنی بر نیازهای اساسی کشوره.